درس 307 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اختلاف حقوقی بایع و مشتری، همانطوری که ملاحظه فرمودید، سه بخش مطرح بود. بخش اول اختلاف اونها در موجبات خیار، بخش دوم اختلاف اونها در مسقطات خیار، بخش سوم اختلاف اونها در فصل و عدم فصل. بخش اول که اختلاف حقوقی اونها در موجبات خیار بود، چهار تا مسئله دارد که سه مسئله از مسائل چهارگانه گذشت، مسئله چهارم به هاست خدا در پیش است. در ذیل مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول یه فرعی رو مطرح کردن و اون فرع این است که اگر وکیلی معامله کرد و مشتری در کالا عیب دید و خواست برگرداند، آیا به وکیل برگرداند یا به موکل برگرداند و ماند؟ طرح این مسئله شبیه به مباحث احکام الخیار است، نه خود خیار. بعد اینکه معلوم شد خیار چیست، به کجا خیار ثابت است، به کجا خیار ساقط است، یکی از مباحث مربوط به احکام الخیار این است که آیا این خیار همونطوری که برای اصیل ثابت است، برای وکیل هم ثابت است یا نه، چون حرف جدیدی ندارد، فقط در توسعه و تزییق این حکم بحث می شود. این وجود احکام الخیار است، چون که اختصاصی هم به خیار عیب ندارد. اگر مشتری کالایی را خرید و بعد مغبون شد و این مشتری وکیل بود نه اصیل، فروشنده اصیل بود، آیا خیار قبل همون طوری که برای اصیل هست برای وکیل هم هست یا نه؟ بماند گوشه ای از این مباحث را در مسئله خیار مجلس مطرح کردن که آیا اگر البیعان بالخیار ما لم یفترقا اصیلین را شامل می شود، وکیلین را هم شامل می شود یا نه، یا تلفیقی از اصیل و وکیل را هم در بر می گیرد یا نه. اگر یه بیع بود که طرفین وکیل بودن، یعنی کسی از طرف بایع وکیل بود و کسی هم از طرف مشتری، یا احدهما اصیل بودن و طرف الاخر وکیل، آیا البیعان بالخیار شامل اینها می شود یا نه، که گوشه از این مواضع را در مسئله خیار مجلس گذروندن. غرض این است که این نه اختصاصی به خیار عیب دارد، نه اختصاص دارد به جای که احدهما اصیل باشد و دیگری وکیل. ولی چون غالبا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تذکره مرحوم علامه در نظر دارد، اگر فرعی در تذکره و همچنین در جامع المقاصد مطرح باشد، اون فرع را اینجا ذکر میکنند. بنابراین این جوهره این مسئله به احکام الخیار مرتبط است، چه اینکه مربوط به مسئله ثالثه از مسائل چهارگانه نیست، در ذیل مسئله اولا ممکن بود، دوم و همچنین چهارم. اینکه در ذیل مسئله ثالثه، یعنی در اثناء بحث، این مطلب را مطرح فرمودند، برای آن است که مثلا ملاحظه کردن که در تذکره علامه چنین است یا در جامع المقاصد چنین است. خب پس جایگاه این مسئله تو احکام الخیار. حالا طرح مسئله، این مسئله که جامع الاطراف است، مرحوم شیخ یک گوشش رو مطرح کردن و مسئله این است که گاهی بایع و مشتری هر دو اصیلند، گاهی هر دو وکیلند، گاهی بایع اصیل است و مشتری وکیل، گاهی بالعکس. در بین این صور چهارگانه یک صورت رو مطرح کردن که مشتری اصیل است و بایع وکیل، این یک. و همین هم صور فراوانی دارد که یک گوشش مطرح کردن و این است که وکیل سه قسم بود تا موضوع که تو خیار مجلس گذشت. یکی وقت وکیل است در اجرای عقد وحده، مثل این که برخی ها وکیل هست در اجرای عقد نکاح، او هیچ وکالتی در تعیین صداق و تعیین شروط ضمن عقد و اینا ندارن. چون حالا عربیت لازم هست، مثلا اینا یک کسی رو وکیل گرفتن در اجرای صیغه عقد ولا غیر. اگر کسی عربیت مثلا ماهتات کافی ندانست و صیغه را در عقد بیع لازم دانست و گفت برای اینکه این متقن بشود صیغه باید خوانده بشه، یک کسی رو وکیل کرده در اجرای صیغه عقد فقط، این نخیار مجلس شامل حالش می شود، نخیارات دیگر. اما اگه کسی وکیل شد نه صرف اجرای عقد بلکه در مرحله حدوث عقد، انشای عقد، عقد بندی و تعهد طرفین وکالت دارد. اما بعضی که عقد تموم شد دیگه او منعزل است، وکالتی ندارد. قسم سوم آن است که او وکیل مفوض است حدوثاً و بقاءاً، یعنی عقد بکند و در مقام عقد هم بعدی که واجد شرایط بود عقد را به نصاب رسوند، به مرحله دوم برسد که وفای به عقد است. چون وفای به عقد بعد از تمامیت نصاب عقد است که اوفو بالعقود هم شامل او بشود. احل الله البیع مثلا ناظر به تأسیس اون اصل عقد است، اوفو بالعقود ناظر به وفا و اجرای اون عقد است. مسئله خیار مقطع سوم است که اگر یه وقتی این معیب در آمد، این شخص خیار دارد، میتواند برگرداند اون یا عرش بگیرد. حوزه رد عین یا حوزه عرشگیری رو هم این وکیل مفوض به عهده دارد. مثل اینکه کسی خودش در این شهر نیست، مسافرت کرده به جای دور، کسی را وکیل کرده در فروش خانهش، این هم در اجرای عقد، در احداث عقد، در ابقای عقد، در خیارات متفرده بر عقد، این میشه وکیل مفوض در سه بخش، در سه مقطع. هم عقد را ببندد، هم به عقد وفا کند، هم پیامدهای این معامله را از قبیل خیارات و رد و عرشگیری به عهده بگیرد. این میشه وکیل مفوض. در بین این فروع سگانه مرحوم شیخ فقط این بخش نقل کرد که اگر فروشنده با یه وکیل بود از طرف اصیل، حدوثاً لا بقاءاً، که فقط عقد کند، اما پیامدهای عقدی که اگر معیب شد به او برگرداند، خیار دارد او بپذیرد فسخ را یا عرش را، این دیگه وکالت ندارد. پس اون جرا که مرحوم شیخ به عنوان مسئله سوم فرعی در ذیل مسئله سوم ذکر کرده، خصوص اونجاست که عهد و طرفین اصیل است و مشتری، طرف دیگر وکیل است و اون بایه. بایه هم که وکیل است، وکیل مفوض نیست که همه مراحل عقد را به توکیل داشته باشد، بلکه فقط عقد بندی را بر وکالت دارد. اما اگر خیار بود به او برگردانن او عرش بدهد، این وکالت ندارد. پس صورت مسئله اینه. در این صورت مسئله گاهی مشتری که اصیل است میداند که این فروشنده وکیل است، گاهی نمیداند. پس صورت مسئله جاییست که فروشنده وکیل است فقط در اصل عقد، نه پیامدهای عقد به نام خیار رو مانند آن. در این صورت دو تا فرع ضمنی هست، یکی این که فروشنده خریدار گاهی میداند او وکیل است، گاهی نمیداند. حالا در چنین وضعی اگر کسی کالایی را فروخت و مشتری در اصل عیب یا عیب بودن کالا یا سبق و لحوق عیب، در اصل عیب به مسئله اولا برمیگرده، در عیب بودن اون شیء موجود مسئله ثانیه برمیگرده، در سبق و لحوق عیب به مسئله ثالثه برمیگرده. اون بزرگوارایی که فر را مطرح کردن از نظر اونها توسعه دارد، ولی مرحوم شیخ که این رو در ذیل مسئله ثالثه نقل کرده است، فقط درباره سبق و لحوق سخن میگوید. یعنی محور اختلاف اصیل و وکیل، مشتری و بایه، این است که مشتری میگوید این عیب قبل از عقد بود یا قبل از قبض بود یا قبل از انقضاء خیار بود، بایه که وکیل است میگوید بعد از همین ها بود، یا میگوید من علم ندارم. خب طبع اولی این است که وقتی مشتری یک کالایی رو خرید بعد معیب در آمد به فروشنده برمیگرداند. اگر فروشنده وکیل بود که کم آور مفروض و مشتری بداند که او وکیل است، حق رجوع به وکیل را ندارد. چرا؟ برای اینکه در ظرف بی این وکیل حق فروش داشت، در ظرف کشف عیب این فروشنده اجنبی است. برای اینکه او وکیل بود در عقد بی به تموم شد، نسبت به پیامدهای بی که وکیل نیست، چون مفوضی در امور نیست. اگر مفوضی در امور نبود به نسبت در مرحله بقا اجنبی و بیگانه بود و مشتری هم میداند که او وکیل است، حق رجوع به او ندارد، باید به وکیل مراجعه کند. اونگاه دو تا اصیل با هم مراجعه میکنند، یکی اون موکل که و مالک واقعی است، یکی هم این مشتری که خریدار واقعی است، و همه احکامی که مر قبلا گذشت اینجا جاری است. اون چی که در این فرق به عنوان خصیص مطرح هست آن است که حالا فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه تا بعد برسیم به فقهای بعدی مثل مرحوم عثمان کاظم، مرحوم آخوند، ببینیم اینا کجای فرمایش مرحوم شیخ را مورد نظر قرار دادن، چون هم مرحوم آخوند نقد دارد هم مرحوم عثمان کاظم، قرآن شاگردان ایشون مثل مرحوم نائینی و اینا بی نقد نیست، یعنی شاگردان محل واسطه. خب در خصوص این فرق، اگر چنونچه مشتری مدعی تقدم عیب است و مالک منکر تقدم عیب، اگر این وکیل بیاید اقرار کنن، بگید من بله قبل از فروش این معیب بود، این بیگانه است. چرا؟ زیرا در اون ظرفی که این فروخت که همچی چیزی رو نگفته بود، تبری نکرده، اعلام نکرده، اگر اعلام میکرد یا تبری میکرد خب خیار عیب نبود، ولی نه اعلام کرد نه تبری کرد، هیچ کار انجام نداد، اون وقتی که حق سخن گفتن داشت چیزی نگفت. الان که بیکاره و اجنبی است، هر حرفی بزند بی اثر است، او اقرار او اثر ندارد، چون الان او هیچ کار است. نه، اقرار او ادعاست نسبت به مالک، یا به تعبیر دیگر شهادتی است علی المالک، او اقرار او سهمی ندارد. اونجاست که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است، این که اقرار علی نفسه نکرده، این اقرار کرده به این که این کالا قبلا معیب بود. خب او این شخص وکیل که اقرار کننده است، این که مالک نیست، این که در مرحله بقا اجنبی است، بیکار است، پس اقرار او اثری ندارد. نه، اگر محکمه‌ای باشد اقرار او نسبت به مالک میشه شهادت، تازه یک شاهد است. و اگر محکمه‌ای تشکیل نشد، اقرار او نسبت به موکل میشه ادعا، یه دعوای جدید طرح می‌شود، یه دعوای بین مشتری و اصیل بود، فعلا یه دعوای جدیدی بین وکیل و موکل طرح می شود. پس این اقرار، اگر این وکیل وکیل مفوض بود و صاحب اختیار بود در پیامدهای عقد، این اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است و کارگشا است. ولی چون این شخص وکیل بود حدوثا نبغاءن، در حوزه پیامدهای عقد این اجنبی است. اگر محکمه تشکیل شده بود، یعنی وکیل و اصیل و مالک اصلی به محکمه مراجعه کردن، قاضی رو کرسی قضا نشسته است، این وکیل بیاید حرف بزنن، این میشه شهادت منتها یک نفره. و اگر محکمه تشکیل نشد در تلیعه نزاست، این میشه ادعای جدید که خودش محکمه جدید میترود. یعنی این شخص ادعا دارد که این معیب بود، این عیب قبل از عقد بود و مالک منکر است. خب نه، این که مالش نیست. اگر در ظرف اقرار وکالت داشته باشد، یعنی وکیل مفوض باشد، چون وکیل مفوض به منزله خود موکل است، اقرار وکیل هم به منزله اقرار موکل است و اقرار اوغلا علان حسین نافذ. در زمانی که بود که اقرار نداشت، الان که بیگانه است اقرار دارد، این قضا عنه المبدا. الان لیسه به وکیل الا مجازن، چون این قضا عنه المبدا. اگر مشتق استعمالش در من قضا عنه المبدا مجاز است، قرنه می طلبد. پس حاضر لیسه به بایع. وقتی بایع نبود، چون کان بایع ان، الان که بایع نیست، کان وکیل ان، الان که وکیل نیست، میشه اجنبی. اگر مشتری به والک اصلی به محکمه مراجعه کردن و وکیل آمده گفته بله قبل از بی معیب بود، این میشه شهادت. و اگر چنون چه به محکمه مراجعه نکردن، او میگوید قبل از بی معیب بود، میشه ادعا علی مالک. یه دعوای جدیدی طرح میشود غیر از اون دعوای قبلی. زمان فروش دست وکیل، زمان فروش که او اقرار نداشت. بله، در ظرف اقرار این شخص اجنبی است، در ظرفی که سمت داشت که اقرار نداشت. الان اصلاق بایه یا اصلاق وکیل بر این شخص از باب چون من قضا عنه المبدا است مجازه. این الان نه وکیل است نه بایه، بیگانه است. اگر اجنبی است، اجنبی اگر بگوید به این که عیب قبل از عقد بود، حرف اجنبی یا شهادت است یا ادعا، از این دو حال که بیرون نیست. اگر محکمی تشکیل شده باشد، این میشه شهادت. اگر محکمی تشکیل نشده باشد، این میشه ادعا. حالا انشاءالله فرمایش مرحوم شیخ که به پایان رسید، حدود مسائل فرمایش ایشون و سایر فقهایی که قبل از ایشون بود روشن شد، میرسیم به نقدی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه کردند و مرحوم آخوند. یکی از نقدهایی که مرحوم اصفهان کاظم دارن و خودشون هم پاسخ میدن این است که خب شما نمیتوانید به استناد قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به را به استناد اون قاعده بگویید حرف وکیل در اینجا مسموع است. ما یه قاعده در فقه داریم که اگر کسی مالک چیزی بود، توان اون را دارد که در باری او اظهار نظر کند، من ملک شیئا ملک الاقرار به. این شخص وکیل چون مالک بود در ظرف عقد، یعنی مالک بود، یعنی ملک بود، یعنی صاحب نفوذ بود، الان میتواند به لحاظ ظرف عقد اقرار کند. بعدم جواب داد خود مرحوم اصفهان کاظم که اولا یه همچه قاعده ای که مسند باشد و قابل اعتماد باشد ما در دست نداریم، برفرض باشد مقام ما رو شامل نمیشود. حالا انشاءالله بعدی فرمایش مرحوم شیخ روشن شد، به فرمایش فقهای بعد از ایشون میرسیم تا معلوم بشود که تا کجا سخنان مرحوم شیخ قابل تصدیق و تصدیق است. خب تا الان روشن شد به اینکه اگر شخص مشتری به همه این دو جهت علم داشت، یعنی علم داشت که این شخص وکیل هست نه اصیل، و علم دارد به اینکه وکالت او در حدوث است نه در بقا، حق ندارد به وکیل مراجعه کند، برای اینکه وکیل فقط وکالت داشت که عقد بند باشد، در مرحله تأسیس عقد جابجا کند، تملیغ کند. اما بعد از اینکه عقد به پایان رسید، او در مراحل بعدی اجنبی است، خب به او مراجعه نمی کند، به وکیل موکل مراجعه می کند. اگر علم نداشته باشد، خب به وکیل مراجعه می کند. وکیل اگر ادعا کرد که من هیچ کارم، من وکیلم، دو تا دعوا اینجا مطرح است غیر از اون دعوایی که طرح شده. یکی مربوط به اصل وکالت است، او با ثابت کند که من وکیلم. حالا که وقت ثابت شد وکیل است، دیگه مشتری حق رجوع به او ندارد که از او عرش بگیرد یا به او برگرداند پول را از او بگیرد. یکی مربوط به سبق الحقوق دعواست، عیب است که اون محور اصلی نزاست. پس یه نزای دیگری در اینجا متولد می شود بین وکیل و مشتری، برای اینکه مشتری میاد از او عرش می خواهد، این میگد من هیچ کارم، یا کالا را به او پس می دهد، سمن را از او طلب می کند، این میگد من هیچ کارم، سمن را تحویل صاحبش دادم و کالا را هم تحویل شما. چون او هیچ کار است، باید ثابت کند که من وکیلم. این نزاع به محکمه برمیگرده با اثبات وکالت، ولو با اقرار موکل این خصومت و نزاع بین مشتری و این وکیل خاتمه پیدا میکند. دیگه مشتری حق ندارد عرش را از وکیل بخواهد یا کالا را به وکیل برگرداند، ثمن را از وکیل مطالبه کند. پس دو تا نزاع اینجاست و دو تا نزاع هم اونجا، یک نزاع مشترک است و دو تا نزاع مختلف. بیان این نزاعات سگانه اینه: اون نزاع اصلی که محور بحث است، نزاع در سبق الحقوق عیب است. حالا چه بین مشتری و وکیل، چه بین مشتری و مالک، این یه نزاع اصلی است که محور اصلی نزاع بود. دو تا نزاع هم در اینجا به عنوان دو تا مسئله حقوقی متولد می شود، یکی بین مشتری و وکیل، یکی بین وکیل و موکل. اون نزاعی که بین مشتری و وکیل است این است که مشتری وقتی کالا را معیب دید، بر میگرداند بگد این کارها رو من پس آوردم، سمن رو هم بدید، یا کارها رو قبول دارم عرش به من بدید. با این میگد به من چه، من وکیل از طرف مالک بودم، من که مالک نبودم که، شما به مالک مراجعه کنید. مشتری میگد من از تو خریدم، من چه میدونم تو وکیل هستی یا نه. اینجا این شخص با ثابت کند که وکیل بود، حالا یا بیانه میاره یا موکل اقرار میکنه. این نزاع متولد شده که نزاع دوم است، فیصله پیدا میکنه، رخت برمی‌بنده. مطلب دیگر آن است که اگر مشتری میداند که این شخص وکیل است، یا نمیداند ولی بعد از بیانه یا اقرار خود موکل روشن شد که این فروشنده وکیل است، این نزاع تازه متولد شده بین مشتری و وکیل ختم می شود، رخت برمی‌بنده، دیگه چنین نزاعی نیست. همون نزاع اصلی می ماند که مشتری این کالا را به مالک برمی‌گردونه، میگه پول من رو به من برگردونید یا عرش بدید. در اینجا که نزاع بین مشتری و مالک اصلی است وکیل میآید میگوید که من علم دارم به این که این کالا قبل از عقد معیب بود. اینجاست که صحبت از به میان آمده که حرف وکیل در اینجا بی اثر است، برای این که اقرار عقلا علی انفسهم نافذ، نه علی غیرهم. اگر محکمه تشکیل شد، یعنی مشتری و مالک به محکمه رفتن و نیازی به شاهد بود، حرف وکیل در اینجا شهادت است. و اگر محکمه نرفتن، هنوز نزاهای ابتدایی است، حرف وکیل در اینجا ادعاست. وکیل میگوید به این که قبل از این معیب بود. خب یه ادعاییست علی المالک الاصلی. خود وکیل که صاحب کاری نیست، محکمه هم که تشکیل نشده تا حرف او به عنوان شاهد شهادت مطرح بشه، که این میشه ادعا. خب موکل منکر سبق عیب است، مشتری مدعی سبق عیب است، وکیل هم شهادت میده. قبل از محکمه این شهادت ها تا در محکمه نباشه اثر نداره. برخی از شهادت هاست که پیش هر کسی باشه کافی است، یعنی نظیر الاشیاء کلها را حاضر حتی تقوم بالبینه یستوی درک او تقوم بالبینه. شما نمیدونید این شیء آلوده است یا نه، دو تا شاهد عادل گفتن این پاکه. یا نمیدونید اول ماه هست یا نه، دو تا شاهد عادل مبصر که کارشناسن گفتن ما ماهو دیدیم، خب برای شما ثابت میشه دیگه، نیازی به محکمه نداره. اما در مسائل حقوقی باید اینها تو محکمه شهادت بدهن، نه اینکه پیش شما شهادت بده نظیر رؤیت هلال یا نظیر طهارت، این کافی باشه. یک نزای حقوقی کردن، این کالاییست که زید بگه مال منه، ام بگه مال منه، دو تا شاهد عادل اقامه کردن شهادت دادن که این مال زیده دیگه، و در این گونه از موارد حل میشه. اما در سبق اللحوق اگر به عنوان کارشناس باشه یا مثلا نزا به محکمه نرسه، محکمه برسه، اونجا فقط با در حضور حاکم شاهد و در اونجا شهادت بدن. خب مسیر مثل بحث ما نیست که کسی اصلا بحث اشکال بخوره طول بکشید، همونجا مستقیما مراجعه بکنه میگیرید. این شخص مشتری کالا رو برمیگردونه، بایه هم قبول میکنه یا نکول، در همه مراحل دعوا همین طوره. اما اگر چون چه تشقیق شقوق بشه سه چهار صورت مسئله، بله تو فضای بحث طول میکشه. وگرنه مثل موارد قبلی دیگه، چطور در موارد قبلی طولانی نبود؟ در موردی که بین اصیل و فروشنده اختلاف بود در سبق اللحوق عیب، هیچ طولانی نبود که این برفت در مغازش میگفت این کالا معیب است، اون میگفت من لعنی نیست، یا قبول یا نکول حل میشد. الان همینطوره، منتها همه این صور که مال یک جانیست، این تشقیق صور که گاهی مشتری جاهل است، گاهی مشتری عالم است، گاهی وکیل مفوض است، گاهی وکیل در خصوص عقد بندی، ایناست همه این صور که یک جا جمع نشده. خب اگر چون که اون تعاقب عیدی در باره زمان است، برای اینکه علی الید ما اخذت تا تعدی شامل همه میشه دیگه.
اینجا جناب مشتری
برمیگردن
به وکیل،
وکیل صرف عقد بود، وکیل مفوض نبود. الان منقطع است، اینکه ذلیت ضامن نبود، این مسئول بود در اجرای عقد، عقدش هم کرده کار تمام شده. اگر در صحت و سقم عقد سخن بود، بله این اون عهده‌دار است. اما در صحت و سقم عقد بحث نیست، در سلامت و معیب بودن کالا بحث است. و وکیل بیگانه است دیگر. خب پس در جایی که وکیل مفوض نباشد و شخص عالم باشد یا بعدها عالم شده که این شخص وکیل بود، به موکل مراجعه میکند، به مالک اصلی. مالک اصلی هم که منکر عیب است. اگر چون که وکیل در کار نبود یا وکیل ساکت بود، سکوت محض داشت، همه بحثایی که قبلا در متن مسئله سوم گذشت که مالک منکر است و مشتری مدعی، همه اون بحثا اینجا جاری است، چون این همون مسئله است که چیز جدایی نیست. اما در اینجا چون وکیل مطرح بود، الان وکیل اگر اقرار کند که این کالا قبل از عقد معیب بود، این بین شهادت و دعوا دور میزند. یک طرف مدعی است که مشتریه، یک طرف منکر است که مالک اصلیه، طرف سوم این وکیل است که وکیل میگوید قبل از بی معیب بود. این چون اقرار العقلا نیست، برای اینکه فعلا هیچ کاره و اجنبی است، اگر محکمه تشکیل شده باشد حرف این وکیل میشه شهادت، و اگر محکمه تشکیل نشده باشد حرف وکیل میشه ادعا. چون شهادت نیست و ادعاست، یه نزای جدیدی بین وکیل و موکل برمیخیزد که گفته شد نزای سوم است. پس نزای اصلی مشترک است چه بین وکیل مفوض و بین مشتری، یا بین مالک اصلی و مشتری. این نزای اصلی است که همواره ثابت است. یه نزای ضمنی بین وکیل و اصیل است در اثبات و یا نفی وکالت. این شخص بایه میگه من وکیل بودم، مشتری میگه من از شما خریدم، شما اصیل بودید. این نزا باید حل بشه. بعد اینکه این نزا حل شد یا اصلا این نزا تولید نشد، مشتری وقتی میداند که این شخص وکیل است باید به موکل مراجعه کرد، به سراغ موکل میرود و کالا را پس میدهد یا عرش میخواهد. این نزایی که بین مالک اصلی به مشتری است، در چنین فضایی اگر وکیل هیچ حرف نزند، تمام بحث‌هایی که مربوط به مسئله ثالثه بود اینجا جاری است. اما اگر وکیل پادرمیانی کند، سخن بگوید، بگوید من اطلاع داشتم که این کالا قبل از عقد معیب بود، اگر چون چه محکمه تشکیل شده باشد این میشه شهادت، منتها یک شاهد است، و اگر محکمه تشکیل نشده باشد این ادعایی است علی مالک، با ثابت بکند. اگر شهادت باشد دیگه طرف دعوا نیست، ولی اگر شهادت نباشد ادعاست. کسی شاهد را که دیگه به محکمه نمیبرن که، اما اگر کسی طرف دعوا شد نه شاهد، یعنی مدعی بود که این کالا قبل از عقد معیب بود و بایه منکر است، اونگاه دو تا ادعاست در دو دعوا و دو تا انکار است در دو دعوا. یک ادعا از ناحیه مشتری است که ادعای حقوقی دارد، میگوید یا پول مرا برگردان یا عرش بده، بایه منکر، مالک اصلی منکر است. یه ادعایی که سبقه شهادت هم دارد و این است که وکیل میگوید قبل از عقد این معیب بود، تو باید حق مردم رو بدی. بین خود وکیل و مالک اصلی یعنی موکل مسئله مال مطرح نیست. خب در چنین فضایی بایه میشه منکر، موکل میشه منکر و بایه و وکیل میشه مدعی. اگر این وکیل بیانه اقامه کرد، خب حرف او ثابت می شود، و اگر مشتری بیانه اقامه کرد حرف او ثابت می شود، منکر باید بپذیرد. ولی اگر نه مشتری بیانه اقامه کرد و نه موکل بیانه اقامه کرد، ممکن با سوگند یاد کنند. چیکار بکنیم؟ حالا او شاهد نیاورد تا نه این در مسئله ذم یمین به شاهد وقتی است که به محکمه برسه. اگه او یک کسی دیگه باید قسم بخوره، او چه دایی داره برای قسم خوردن؟ خب اگر مالک سوگند یاد کرد، خب حکم به نفع او صادر میشه. اگر سوگند یاد نکرد و یمین را برگردون به مشتری گفت شما سوگند یاد کنید، مشتری سوگند یاد کرد، این مشتری که سوگند یاد کرد سوگند مشتری به منزله بیانه است یا به منزله اقرار اون فروشنده، این چه کار است؟ اگر دعوا بین وکیل و بین موکل بین مشتری بود، در چنین دعوایی که بین وکیل و بین مشتری هست، مشتری بیانه اقامه نکرد، منکر باید وکیل باید سوگند یاد کند. وکیل گفت من چه دایی دارم قسم بخورم؟ قسم را برگردوند به مشتری. این یمین مردوده را مشتری تحمل کرد، سوگند یاد کرد. حالا که سوگند یاد کرد، این بیانه، این سوگند مشتری به منزله بیانه است که کار را به تمامه به پایان برساند و از مالک اصلی بگیرد، یا سوگند مشتری به منزله اقرار وکیل است. اگر به منزله اقرار وکیل بود، خود وکیل عهده‌دار است. اگر به منزله بیانه بود، اون موکل اصلی هم پاش درگیره. این که مرحوم شیخ فرمود فیه نظر وجهان مبنیان بر کذا و کذا، اینه اینجاست که مرحوم آخون رضوان الله علیه نظر دارد که انشاءالله وقتی اصل بحث مطرح شد، ضمن این که فرمایش مرحوم آسمان کازه مطرح میشه، فرمایش مرحوم آخون دم بطر بشه که یمین مردوده تا کجا هست. الحمدلله.